أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. در معنای توفی سخنی بود که تا حدودی اشاره شد. بعضی ها به این فکرن که این توفی ظهور در مرگ حقیقی، توفی یعنی اماته. وقتی متوفی یعنی اماته شد، روایاتی که دلالت میکنند بر اینکه عیسی سلام الله علیه زنده است، اون روایات به گمان اینها میشود خلاف ظاهر قرآن، به قهرن مردود. غافل از اینکه ظاهر آیه اماته نیست، چون آیه این است که اینی متوفی که، و کلمه توفی هم در موت به کار رفت هم در غیر موت، پس اندل اطلاق ظهوری در موت ندارد. وقتی ظهوری در موت نداشت، روایاتی که میگوید عیسی سلام الله علیه زنده است مخالف آیه نیست تا ترد بشود. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اونها که این توفی را به معنای موت دانستند، گفتن متوفی که یعنی ممیتو که، در تقدیم و تأخیر توفی و رفع اختلاف نظر دارند. عده‌ای برانند که انی متوفی که یعنی ممیتو که، اونگاه گفتن به این که متوفی به معنای ممیت هست، توفی معنای اماته است، ولی چون این اماته بعد از رفع است و فعلا عیسی علیه السلام زنده است، به آسمان ها مرفوع شده و مرگش بعد از نزول هست، یعنی در آخر زمان نازل می شود و دجال را می کشد، بعدن روحش قبض می شود، بهرن این متوفی که به معنای ممیتو که هست، بعد از رافع او که خواهد بود. و تقدیم و تأخیرش این چین است که اینی رافع او که و متحر او که من الذین کفرو ثم متوفی که، بعد تو را به زمین نازل میکنم بعد توفی میکنم. اونگاه موندن به این که چطور کلمه توفی قبل از رفع ذکر شد، با اینکه این توفی بعد از رفع است چگونه قبل از رفع ذکر شد. پاسخ دادن به این که چون عطف با واو است نه با فا، و کلمه واو ترتب را نمی رساند، فقط تقدیم و تأخیر ذکری است، پس معنا این است که من تو را رفع می کنم و بعد از رفع اماته می کنم. بر این برداشت نقدی وارد شد و آن این است که گرچه واو مفید ترتیب درجه و رتبه نیست، اما تقدیم ما حقه و تأخیر نکته طلب می کند. چرا در اینجا توفی که بعد از رفع است قبل از رفع ذکر شد؟ ما از صرف عطف به واو ترتیب نمی فهمیم، یعنی اگر گفتن جاء زیدون و امرون ترتیب نمی فهمیم، ولی اگر معلوم هست که امر قبل از زید آمده است و زید بعد از امر آمده است، در یه همچه موردی اگر خواستیم بگوییم گفتیم جا زیدون و امران، یعنی زیدی که بعد آمد قبل ذکر کردیم و بالعکس، این باید یک نکته‌ای داشته باشد. بنابر گمان شما توفی یعنی اماته، و بنابر برداشت شما این اماته بعد از رفع است و عیسی علیه السلام فعلا زنده است، باید نکته این تقدیم را ذکر کنیم. گروه دیگر گفتن به این که انی متوفی که به معنای همون ممیت هست، توفی معنی اماته هست، منتها و رافع او که یعنی رافع اون روح که، نه رافع اون روح که به بدن که. همه این وجوه یعنی این سوجی که تا کنون یاد شد ناشی از این است که این توفی را معنی اماته گرفتن، در حالی که توفی هم به معنای اماته است هم به معنای تنویم و قبض در حال خواب و جامع اینها اخذ تام است و منحصر در این دو مورد نیست. عند الاماته اخذ است، عند النوم اخذ است، عند الرفع من الارض اخذ است. مصادیق فراوان دیگری هم ممکن است داشته باشد. چون توفی به معنای اخذ تام است مصادیق فراوانی دارد، این در اطلاق ظهور در هیچ کدام از اینها نخواهد داشت. وقتی ظهور نداشت، نه انسان مسئول است که جواب بدهد که چرا توفی قبل از رفع ذکر شد، نه در صدد این تکلف برمی آید که بگوید رافع او که یعنی رافع اون روح که، نه رافع اون روح که به بدن که. مطلب اساسی آن است که توفی به معنای اخذ تام است اولاً، و اونجا هم که توفی در مورد موت استعمال می شود اصلا خطاب با جان است. وقتی که به یک انسان می گویند ما تو را توفی می کنیم یا اماته می کنیم، تو را می میرانیم، یعنی روحت را از بدن جدا می کنیم، تمام خطاب متوجه روح است. الله یتوفل انفسه حین موتها، نه یتوفل انفسه و الابدان. یا در جواب کسانی که مرگ را نابودی در زمین میپنداشتند، خدا فرمود یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن، شما را ما عند الموت میگیریم. معلوم میشود حقیقت هر کسی به همون جان او، دیگر نیازی به اون تکلف نیست که گاهی خطاب به روح میشود. اصلا در همه موارد خطاب به روح است. وقتی به انسان میگویند ما شما را میمیرانیم، شما بودن انسان به همون جان اوست، منتها جان در هر مرحله در هر نشئی که باشد یک نازله ای دارد. نازله جان در عالم طبیعت همین بدن مادی است، نازله جان در عالم برزخ همون بدن برزخی است و هاکذا. وگرنه تمام خطاب ها متوجه به جان است و توفی هم به روح تعلق میگیرد. چون آیه ظهوری در اماته ندارد، اگر روایاتی دلالت کرد بر اینکه مسیح سلام الله علیه زنده است، اون روایات را نمی‌شود ترد کرد از این جهت که مخالف قرآن است. بر از آن است که در موت، بله، اما توفی به معنی موت نیست، چون در حال نوم هم توفی هست. و مرگ از اون جهت که هجرت است و هجرت دو چهره دارد، یکی به حساب منقول عنه و دیگری به حساب منقول الی. ما وقتی منقول عنه را نگاه میکنیم میبینیم به این که مرگ یعنی نابودی، وقتی منقول الیه را نگاه میکنیم میبینیم مرگ یعنی ولادت و حیات جدید. انسان که میمیرد وارد یک نشعه تازه می شود، وگرنه مرگ به معنی نابودی نیست اصلا. لذا مخلوق خدا هم هست. چرا دیگر؟ برای اینکه اون حقیقت مجرد یه مرحله نازلی دارد، مثل همه اندیشه ها و افکار ما که مجردن، و اون چرا که ما می گوییم و می نویسیم مرحله نازله همون افکار و اندیشه است دیگر. یعنی از یک حقیقت وجودی هستند که درجاتی دارد. الان حرفی که ما میزنیم مرحله نازله اندیشه است. اون چرا که اندیشیدیم بعد همون رو داریم میگیم، نه چیزی دیگر را. اگر توفی به معنای مرگ است، بدنش رو که نبرد، روحش رو بود. اونا که میگن توفی معنی اماته است، میگن روح مسیح به آسمون رفته نظیره و رفعناه و مکانان عالیه و باره است ادریس. وگرنه این چیه نیست که بدنش هم به آسمون ها رفته باشد که. خب، پس منشأ نوع توهماتی که در المنار و امثال المنار به اون مبتلا شدن مشخص شد که اینها توفی را معنی اماته گرفتن، در حالی که توفی معنی اماته نیست. اینی متوفی که و رافعی که الی و متحری که من الذین کفروا، من تو را از این افراد آلوده تطهیر می کنم. و قبلا در موارد دیگر گذشت که خداوند کافران را آلوده میدوند، ان المشرکون نجس فرموده است، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون لا یعقلون و مانند آن فرموده است. پس غیر مؤمن پلید است و مؤمن طاهر، و وجود مبارک عیسی را خدای سبحان از کافران تطهیر میکند. بعد وعده هم که داد به عنوان یک سنت الهی این است که وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. این هم یه اصل کلی هست که هر کس که پیروی تو را پذیرفته است، من اون را تفوق میدهم بر کسانی که کافرند تا روز قیامت. به این اختصاصی به خصوص بنی اسرائیل و مانند اون ندارد، گرچه برابر آیات سوره مائده بنی اسرائیل همواره تا روز قیامت زندن، منتها گرفتار اختلاف و ذلتند. آیه 14 سوره مائده این است: و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فرمود بعضی از کسانی که گفتن ما مسیح هستیم، ما پیمان اینها را گرفتیم، ولی اینها پیمان شکنی کردن، تناسی کردن، در حقیقت اون پیمان را فراموش کردن. ما در اثر نقض پیمان اونها، اینها را به اختلاف گرفتار کردیم. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة، ما بین اینها عداوت به دشمنی را اغرا کردیم. در قرآن خدای سبحان ادعاش به این است که نه ایجاد دوستی دلها دست کسی است، نه ایجاد عداوت و بغضای دلها در اختیار کسی. منتها درباره ایجاد دوستی در سوره مبارکه انفال آل عمران هست، فرمود به این که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم، یعنی وجود مبارک خدای سبحان است که بین اینها الفت ایجاد کرد. اون اختلاف سابقه داره اوس و خزرج را تألیف الهی برطرف کرده است و از توی پیامبر ساخته نبود، از اون جهت که یک بشر عادی هستی این دلها را الفت ببخشی. تو اگر بخواهی از راه وحی دلها را ملتئم کنی، در حقیقت کار ما را داری به مردم میرسانی، و اگر بخواهی از اون جهت که بشری از مواهب طبیعی مدد بگیری و مردم را متحد کنی، این شدنی نیست. اگر همه معادن زمین را هم به طور رایگان بین این دو قوم تقسیم بکنی، تازه اول دعوای این هاست که چرا همش به ما نداد، چرا ما را با اونها یکسان کرد و ماننده ها. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، هرگز دل را نمی شود با متامع طبیعی تألیف کرد. یه امر مجرد را فقط با نشأه مجرد باید الفت ایجاد کرد، وگرنه با وعد و وعید پای مادی نمی شود مخالف ها را موافق کرد، این شدنی نیست. اگر همه این سلسله جوال به صورت گوهرهای گرانبها در بیاد، شما بین یه عده‌ای که با هم اختلاف دارن رایگان تقسیم کنید، این حل نخواهد شد. این ادعای قرآن و خداوند بین این مختلف ها وحدت ایجاد کرد و سرانجام اینها در اثر وحدت توانستن نظام اسلامی را مستقر کنند و پیروز بشند. در مقابل فرمود مسیحی ها و یهودی هایی که علیه دین خدا قیام کردن، پیمان بستن و پیمان را شکستن، ما اینها را گرفتار کردیم به اختلاف. اینا مبتلا به اختلاف داخلی هست تا قیامت. این اختلاف اگر بخواهید با متامع مالی و مادی این اختلاف را حل کنید، این تازه آتش روشن کردن این اختلاف است. اگر بخواهید با مسائل الهی حل کنید که اینها نمیپذیرند، تنها عامل حل اختلاف همون اعتقاد به حقیقت حق و پذیرش دین است که اینها ندارن و رای هم برای حل اختلاف است. لذا اینا تا روز قیامت گرفتار این آتش اختلاف هستند. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. این در آیه 14 سوره مائده. در آیه 64 هم سوره مبارک مائده این چنین فرمود: وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل یده مبسوطتان ينفق کیف یشا ولیزیدن کثیرا منهما انزل الیک من ربک طغیانا بکفرا و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. درباره یهودی ها سخن از الغاء عداوت است، درباره مسیحا سخن از اغراء عداوت است. البته بین اینها یک تفاوت کوتاهی هم هست. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. بنابراین اینها همواره گرفتار این آتش اختلاف هست و اصل کلی که از آیه محل بحث سوره آل عمران استفاده می شود این است که مخصوص به قوم و نژادی نیست، چه اینکه اون خطر هم مخصوص به قوم و نژادی نیست. نه موفقیت مخصوص یک دسته است، نه در آتش اختلاف سوختن مربوط به یک نژاد. هر کس عهد الهی را زیر پا بگذارد گرفتار این عذاب خواهد شد، خواه مسیحی، خواه یهودی، خواه دیگران. و هر کس به دستور خدا عمل کند از اون تفوق برخوردار است، خواه یهودی، خواه مسیحی، خواه دیگران. و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. و اون چی که در آیه 14 و آیه 64 سوره مائده آمده است به عنوان ذکر نمونه است. و اون دو تا آیه معروفی که یکی در سوره مبارکه بقره است و یکی در جای دیگر نشون میدهد که تنها راه نجات پذیرش این سه اصل است. کسی به مبدا مؤمن باشد، کسی به معاد مؤمن باشد، و کسی هم که عمل صالح کند. عمل صالح آن است که انسان عقاید و افکار و اخلاق و رفتار خود را بر حجت اصل تطبیق کند. حجت اصل در زمان موسی کلیم تورات او بود، حجت اصل در زمان مسیح انجیل او بود، حجت اصل بعد از اونها قرآن کریم است. و این جزء اصول کلیه است که دارد من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا، این اصل کلی است که مؤمنون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، همه اینها رو جمع بندی میکند. من آمن بالله، نه و من دیگه واو ندارد اونجا، جمع بندی میکند. بعد من آمن بالله والیوم الاخر و عمل الصالحات. این دو آیه در قرآن کریم بیانگر سنت الهی است. پس اگر کسی خواست در نور وحدت به سر ببرد و لذت ببرد، راهش مشخصه. و اگر کسی خواست به آتش اختلاف بسوزد، اونم راهش مشخصه. و این که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرد یک دین حکومت خواهد کرد، این هم درست است. البیعت لله، و همه اونها زیر پوشش دین الهی هن، منتها جزیه می پردازن، نه اینکه یهودیت رخت برمی بندد، هستند و جزیه می پردازن. به مادامی که دستورات حضرت را نپذیرن، این شعله اختلاف بینشون هست. فتحصل که اگر کسی خواست در روستای خود یا در شهر خود یا در قاره خود آسوده زندگی کند، راهش مشخص. و اگر کسی سر بیمهری داشت، دنیا طلب بود، این هم راهش معینه. هیچ چیزی نمیتواند دل را بشوراند مگر قهر خدا، و هیچ چیز دل را آرام نمی کند مگر مهر خدا. این دو طرفش را قرآن کریم تبیین کرده است. اینها در اصل اینکه پیمان شکنی کردن گرفتار این اختلاف هم. خود اینها وقتی با هم نسازن، البته با دیگران هم نخواهن ساخت. چون همواره این چه اینن فنسو حلر ممال دکرو بهتر سوره مبارکه اسراء فهمود به این که اینها وقتی تغییر روش بدن، نعمت ما هم نصیب اینها میشود. این عدتم عدنا این تعودون نعود. الان هم اینها نقد پیمان شکنی میکنن. الان هم اگر فنسو حلر ممال دکرو به نباشد، اون میثاق الهی را گرامی بدارن، دلهای اینها متحد خواهد شد. یعنی الان اگه مسلمان بشن. مسئله یه و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه به عنوان یک اصل است. و این که میبینیم یهودی ها احیانا در بعضی از مراتب سلطه ای دارن، اینا زیر پوشش ذلت دیگرانن. این چنین نیست
که یهودی به ما انه یهودی زیر پوشش کسی نباشد، او گرفتار است. و این آیه هم به ما وعده میدهد که اگر شما پیروان راستین دین الهی باشید، همه اینها را زیر سلطه خود خواهید آورد. گرچه شما اهل سلطه نیستید و نباید باشید، ولی این تفوق هست، چون لله العزت و رسوله و للمؤمنین. و این کلمه وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه به عنوان سنت الهی است. بعد فرمود ثم الیه مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. این ثم الیه مرجعکم نه معناش این هست که بعد از قیامت مرجع شما به ماست. این ثم فاصله در تعبیر است، یعنی خلاصه این که مرجع همه کارهای شما خداست. گاهی در باره شما در دنیا تصمیم میگیرد، گاهی در باره شما در آخرت تصمیم میگیرد. مرجع شما در دنیا و در آخرت خداست، نه اینکه فوق الذین کفروا الی یوم القیامه و ثم یعنی بعد القیامه مرجع شما ما این به بین شما حکم میکنیم، بعد بفرماید به اینکه کسانی که کافرن و اونها رو در دنیا و آخرت عذاب میکنیم، وگرنه آیه هماهنگ نخواهد بود. معیار این است کسی که پیروان راستین مسیح باشد. الان پیروان راستین مسیح مسلمین هم دیگر، هر چرا که انجیل آورد، قرآن تصدیق کرد و قرآن مهیمن بر انجیل هم هست، طوری مسیح را معرفی کرد که به اسمت و طهارت او منتهی می شود، طوری مریم علیها السلام را معرفی کرد که به عنوان عذرا و معصوم و مطهر خواهد بود، و همه دستورات مسیح را قرآن نقل کرد با اضافه. در حقیقت پیروان راستین مسیح از مسلمین هم دیگر. نه اونا که نسوه الذنب ما ذکرو، اونا که پیمان شکنی کردن، وگرنه اونا که جز حواریین بودن که پیروز شدن، و اون یهودی هایی که پیمان شکنی نکردن که از اونها قرآن به عظمت یاد میکند، من اهل کتاب امتون قائمه، از اونها با عظمت یاد میکند. نه حالا دیگه ممکن نیست، حالا ممکن نیست کسی یهودی باشد و عمل صالح داشته باشد، چون عمل صالح هر انسانی باید منطبق باشد بر حجت اون عصر. هیچ عملی الیوم صالح نیست الا ما وافق القرآن و الاتره. قرض آن است که این ظاهر وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه ثم الی مرجعکم معناش این نیست که این سنت تا روز قیامت ادامه دارد، اونگاه در روز قیامت بازگشت شما به سوی ماست و ما بین شما حکم میکنیم، و حکم ما هم این است که کافران رو در دنیا و آخرت عذاب میکنیم. چون اگر سخن به قیامت رسیده است، دیگر جای صحبت از دنیا نیست. آیه این است که وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین. اگر اون ثم الی مرجعکم این باشد که بعد از قیامت رجوع شما به ماست، این تفصیل دیگر هماهنگ نیست که بعد از قیامت رجوع شما به ماست، ما در قیامت تصمیمی که میگیریم این است که نسبت به کافران این چنین تصمیم میگیریم که اونها رو در دنیا و آخرت عذاب بکنیم، نسبت به مؤمنین توفیه اجر روا میداریم. ولی اگر معنا این باشد که ثم الی مرجعکم، یعنی این ثم فاصله سخن هست نه بعد از قیامت، یعنی خلاصه این که بازگشت شما به سوی ماست در همه امور، چه در دنیا چه در آخرت، مرجع تصمیم گیری ما ایم، ما کافران را در دنیا و آخرت عذاب میکنیم و مؤمنان را از اجر وافی برخوردار میکنیم، دیگه هماهنگ خواهد بود. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. اونجایی که شما اختلاف دارید، ما بین شما به عنوان حکم اختلاف میکنیم. این اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل العلم. اختلاف قبل العلم محذور ندارد، یک اظهار نظر خوبی است. این به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات یا من بعد ما جاءهم العلم، این اختلاف بعد العلم است که در محکمه عدل اله به او رسیدگی میکنن. این تفصیل اون اجمال است. فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. که این اختلاف بعد العلم است. اختلاف بعد العلم یه در مؤمن یه در کافر می کند، وگرنه یه اختلاف قبل العلم هر دو را به عنوان اینکه در خدمت علمند می ستاید. چون اختلاف بعد العلم است، فمود فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره و ما لهم من ناصرين. هیچ کسی هم اینها را کمک نمی کند. این ما لهم من ناصرین یا جمع در مقابل جمع است یا جمع در مقابل مفرد، یعنی یا به این معناست که برای هیچ کدام از این محکومین هیچ کدام از ناصرین نیست، یعنی چون ناصرین زیادن محکومین هم زیادن، فردی از ناصرین برای فردی از محکومین نخواهد بود. این جمع در مقابل جمع نظیر اوفو بالعقود، یعنی هر کسی به عقد خود وفا کند. یا نه جمع در مقابل مفرد است، یعنی برای یک فرد محکوم هیچ یکی از این ناصرین سودمند نیستن. علی ای حالین عذاب اونجا برای این گونه از افراد با شفاعت برداشته نخواهد شد، چون اینا مستحق شفاعت نیستن. کسی مستحق شفاعت است که من ارتضا دینه باشد. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین. اونا که مؤمنند و کار صالح دارند از اجر وافی برخوردارند. در نوع موارد ملاحظه فرمودید وقتی سخن از عقاب است و کیفر، فقط قبح فعلی مطرح است، یعنی کار بد کیفر دارد. اما اونجا که سخن از پاداش است، همواره دو قید ذکر می شود، یکی حسن فعلی یکی حسن فاعلی. شما نمی بینید معمولا قرآن یه جایی بفرماد که کسی که کار خوب کرد ما او رو بهشت میبریم. این اصلا در قرآن نیست مگر محفوف به قرین است. همیشه بهشت به دو امر مشروط است، حسن فعلی حسن فاعلی. اگر کسی آدم خوب بود و کار خوب کرد، آدم خوب بود یعنی مؤمن، کار خوب کرد یعنی عمل صالح، نه روی کار خوب وعده داد نه روی صاحب کار به صرف ایمانش وعده داد، مگر اینکه اونجا محفوف به قرینه باشد. هر جا سخن از بهشت است دو رکن معتبر است، آدم خوب یعنی مؤمن، کار خوب یعنی عمل صالح. ولی در مقابل کیفر دیگر دو رکن معتبر نیست. میفرماید هر کس بد کرد کیفر میبیند، خواه کافر باشد معصیت بکند خواه مؤمن باشد معصیت بکند. اگر تفاوتی هست در خلود هست، وگرنه هر معصیتی کیفر دارد، خواه معصیت کننده کافر باشد خواه معصیت کننده مؤمن. بر همون اساس در اینجا وقتی سخن از توفیه اجر مطرح است، هم حسن فاعلی و هم حسن فعلی را ذکر میکند. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی خودش آدم خوب باشد یعنی مؤمن، کارش هم خوب باشد عمل صالح، فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین. ذات اقدس اله ظالم را دوست ندارد، چون اگر یک شریعتی منسوخ شد اون میشه طالح نه صالح. ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. جریان هست مسیح هنوز به پایان نرسیده. نفرمود این مطلبی است که ما تلوته علیک یا تلوناه علیک، گرچه این قصه گذشت ولی چون هنوز ادامه دارد و بخشی از جریان مسیح سلام الله علیه در پیش است، به صورت فعل مضارع حاکی از استمرار یه تعبیر کرده است. ذالک نتلوه علیک، یعنی بخشی از اونها را خوندیم بخشی هم در پیش داریم. نه تلوته یا تلونه علیک، ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، اونگاه بخشای دیگری هم در پیش داریم. والحمد لله رب العالمین.